تا سرگه بی تو اختر می شمارم، دست از من دامن از تو، دیده دل روشن از تو، رو مگردان بر نمی گردم من از شب که یادت می شود بال و پر من، شعله بر می خیزد از خاکستر من، سایه این شور شیرین کم مبادا از سر من، سایه این شور شیرین کم مبادا از سر با خیال شمع رویت سوز این داغ نهان را تنگ در بر می کشد، در بهار جلوه تو ای خوشا شیدا شدن ها، گم شدن در خیشان گرد پیش تو پیدا شدن ها، تا به که خواهی چنی حیران و سرگردان دلم را، سوی کوی روشنایی باز برگردان دلم را. شب که یادت می شود بال و پر من، شعله بر می خیزد از خاکستر من، سایه این شور شیرین داغ دیرین تا قیامت کم مبادا از سر من.
آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی و نشاط. مسئله اینه، گردشگری مسئولانه یا خرابکارانه؟ همه ما گردش و سیر و سیاحت رو دوست داریم، به خصوص گردشگری در طبیعت یا بومگردشگری رو. خوشبختانه ایران ما اقلیمی چهار فصل داره که میطلبه در طول همه فصول سال به سیر و سیاحت در طبیعتش بپردازه. بومگردشگری یک مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعیه که محیط زیست رو حفظ می‌کنه و در ارتقای سطح زندگی مردم محلی نقش به سزایی داره. گردشگری پایدار به معنی رسیدن به رشد در شیوه حفظ طبیعت، حفظ محیط زیست، فرهنگ، تاریخ و تمدن جوامع. گردشگری مسئولانه میگه همونطور که تو مهمونی ها خونه میزبان خودتونو آلوده یا تخریب نمی کنید، همین رفتارم باید به هنگام گردشگری طبیعت رعایت کنید. انسان هیچگاه فارغ از مسئولیت نیست. مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانه سطح فرهنگی و تربیتی جامعه است. بدونیم که بومگردشگری سه تا ویژگی مهم داره. یک، سفریه که حامی حفظ تنوع زیستی و با حداقل آثار نامطلوب محیط زیستی باشه. دو، سفریه که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشه. سه، سفریه که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست منجر بشه. هموطن و شنونده عزیز، علاوه بر این کلیات لطفاً در گردشگری طبیعت نکات زیر رو هم رعایت بکنید. یک، یادمون باشه طبیعت سطل زباله ما نیست. دو، زباله ها رو با خود به شهر برگردونیم، مگه پوست میوه و سبزیجات که میتونیم توی گوشه چال کنیم. سه، با ماشین های آفرود به بیراهه نرفته و مراتب رو با چرخ اونا شخم نزنیم. چهار، اتراق طولانی مدت کنار چشمه ها و قنات ها باعث تشنه ماندن و تلف شدن وحوش و نوزادانشون میشه. پنج، از آتش افروزی در باغات و مراتب و کشتن و شکار حیوانات خودداری بکنیم. 6. طبیعت با آهنگ و موسیقی طبیعیش زیباست. لطفاً با صدای رادیو ضبط آلودگی صوتی ایجاد نکنیم. 7. روی تنه درختان، غارها و اماکن طبیعی یادگاری ننویسید و راه دیگه ای انتخاب بکنید. 8. ریختن باقی مانده غذاها در کنار جاده حکم قتل حیوانات اهلی و وحشی رو داره. و بسیاری بایدها و نبایدهای دیگه. خواهشمونی که لطفاً آگاهانه وارد طبیعت بشید و بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته‌های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
همنفس روزهای شما.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1153. این برنامه ماجراهای مخالفت خاقانی با برخی بزرگان و شعرا. به نام خدا. دوستان سلام. خاقانی با وجود موافقان فراوانی که داشت، مخالفان زیادی هم داشت. برخی بزرگان و حتی برخی شعرا از غرور و خودستایی های بیش از حد او به سطوح آمده بودند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1153 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. این برنامه در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تولید می شود. موضوع این قسمت، همانطور که گفتم، مروری است بر ماجراهای مخالفت خاقانی با برخی بزرگان و شعرا. خاقانی در زندگیش با بسیاری از اهالی فکر و فرهنگ و اندیشه درگیری و ماجرا داشت. غرور بیش از حد او درباره استعداد و توانایی خود باعث شده بود که برخی شاعران و متفکران آن زمان او را حذف کنند و بر این رفتارهایش خرده بگیرند. سروده‌های فراوانی در ادبیات کهن فارسی در مورد خاقانی وجود دارد که درباره همین خصلت‌های ناپسند اوست. البته این حسادت‌ها و مخالفت‌ها بیشتر غیر مستقیم بیان می‌شدند و به جنگ و دعوا و رو در رویی نمی‌انجامیدند. با این همه خاقانی شاعری نبود که از آن همه هجو و طعنه و تمسخر برنجد و میدان را خالی کند. هرگز خودش را نمی‌باخت و با اشعاری نغز و خواندنی جواب آنها را می‌داد و آتش معرکه را بیش از پیش شعله ور می‌کرد. در یکی از قصایدش آنها را خسیس و حسود و ریزخار نامید و تا می‌توانست ناسزا نثارشان کرد. سطرهای از آن قصیده اینهاست: مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند، با من قران کنند و قرینان من نیند. چون ماه نخشبند مزور از آن، چون من انجم فروز گنبد هر انجمن نیند. از هول سور فکرت من در قیامتند، گرچه چو اهل سور فکند کفن نیند. پروردگان مائده خاطر منند، گر خود به جمله جز پسر زلیزن نیند. بل نایبان یاوگیان ولایتند، زیرا که شه طغان جهان سخن نیند. من میوه‌دار حکمتم از نفس ناطقه، ویشان ز روح نامیه جز نارون نیند. آری به آب نایژه خو کرده اند از آنک، مستسقیان لجه بحر عدن نیا. خاقانی در سروده‌های زیادی به مخالفان و دشمنان خود تاخت و تا توانست به آنها تهمت‌های ناروا زد. چرا؟ چون آنان نیز همین گونه رفتار می‌کردند و با شعرهایشان به او می‌تاختند و هجوش می‌کردند. ماجراهای این دشمنی‌ها، حسادت‌ها، تهمت‌ها و درگیری‌ها خود کتابی مفصل خواهد شد. حتی روایت شده که خاقانی در یکی از سروده‌هایش ابوالعلای گنجوی را سگ دامغان نامیده و در جواب هجویات او قصیده بلند بالایی سروده. سطرهایی از آن قصیده این هاست: گر گروهی خصم مند از سر کینم چه باک، کو خلف آدم است ویشان شیطان او. خاصه سگ دامغان دانه دام مغان، دزد گوهرهای من طبع خزفسان او. بست خیالش که هست همبر من، ای عجب، نخل رطب کی شود خار مغیلان او. هست دلش در مرز از سر سرسام جهل، این همه ماخولیاست صورت بحران او. خاقانی در جواب یکی دیگر از مخالفانش او را دیو رجیم خوانده و دزد بیان نامیده. دیو رجیم آن که بود دزد بیانم، گردم طغیان زد از هجای سفاهان. او به قیامت سپید روی نخیزد، زان که سیه بست بر قفای سفاهان. دست و زبانش چرا نداد بریدن، محتسب شرع و پیشوای سفاهان. یا به سر دار بر چرا نکشیدش، شحنه انصاف و کد خدای سفاهان. تندی‌های خاقانی در جواب مخالفان و دشمنانش در صدها بیت نمود یافته. بشنوید در این ابیات چگونه به یکی از مخالفانش تاخته: ای ظلم تو مخرب ملک یزیدیان، لاف از علی مزن که یزید دوم تویی. لاف از هنر میار که بر مرکب هنر، جای انان منم محل پاردم تویی. خاقانی اشتلم به زبانی کند چو تیغ، بفکن سپر که بابت این اشتلم تویی.
هزاره ادب پارسی.
علیرضا مظفری، پژوهشگر ادبی.
خاقانی بر اساس نوع تعلیم و تربیتی که داره در منطقه شروان، در زیر نظر علمایی چون کافی الدین عمر و شخصیت‌های دیگه، یه ذهن متراکمی از اطلاعات داره. گاهی به شوخی برای دانشجویان کلاس میگم که ما قدیم بچه بودیم، یه کارتونی میداد، یه آقای ووپی بود، یه گنجه‌ای داشت، میخواست باز بکنه تخت سیاه سبودیشو برداره، هزاران چیز به سرش آوار میشد، حالا اون تخت سیاه هم به دستش میومد. ذهن خاقانی رو من شبیه این گنجه میبینم، همه چی توش هست. وقتی سراغ یکی میره، هزاران چیز دیگر بر سرش آوار میشه و خودش رو در عرصه شعرش نشون میده. این ذهنی هست که به حسب این تزاحمات عناصر مختلفی که در اون جمع شده، گاهی شعر او را به نوعی تناقض‌گویی و تضاد هم میکشونه. شما گاهی در یک قصیده با فاصله دو بیت یا سه بیت میبینی که خاقانی در یک بیت یه چیزی رو ادعا کرده، سه بیت بعد میبینیم که اون ادعا واقعا نگیزش رو میخواد اثبات بکنه. این یعنی تناقض‌گویی ها حاصل اون تزاحم صور و اطلاعات مختلف علمی است که در ذهن این مرد بزرگ نشسته. نکته دیگه در مورد ذهنیت خاقانی این هست که عموم شاعران اینچنین هستند که وقتی یک مضمون شعری در ذهنشون میاد، این رو بعد از پردازش ها و گزینش های شاعرانه و ادبی به عین منتقل می کنند. اما خاقانی از این دست نیست و شاید گفت عموم شاعرانی که به عنوان پیرو به سبک آذربایجانی ما اونها رو میشناسیم که خاقانی سرآمد اونها هستند، تقریبا یک چنین رفتاری در عرصه شعر و شاعری دارند. یعنی اون مضمون رو وقتی که از اون بخش پردازش ها و گزینش های ادبی و هنری و شاعری منتقل کردن، بلافاصله وارد عین نمی کنند، به قلم نمیاره، به لفظ نمیاره. این مضمون مانند مغناطیسی است، مانند آهنربایی است که این رو اول غلط میدند، از روی برادهای مختلفی از اطلاعات علمیشون میگذرانند، بعد وارد عین میکنند. شما گاهی دیدید این مغناطیس وقتی خیلی قوی بشه اونقدر برادها دورشو میگیره که هسته اصلی اون مغناطیس اصلا قابل لمس نیست. شعر خاقانی هم گاهی مشکل هست، دیریاب هست، برای اینکه بسیاری از این براده ها دور اون رو گرفته، تا بخواهید بفهمید که این چه میخواد بگه در این بیتش، باید اون براده ها رو با سختی زیاد، با سماجت زیاد این رو ازش جدا بکنید، بعد متوجه بشید که خاقانی با این بیت، با این همه اطلاعات علمی، اصطلاحات مختلف نجومی، کلامی و غیر و غیره، میخواد چی مطرح بکنه. این هم یه ماجرا. یعنی خاقانی از لحاظ یک اون تزاحم اطلاعات علمی و آگاهی های روزگار خودش یک ذهن انباشته داره، دو در فن شاعریش یک مرحله متفاوت و جدا از دیگران را هم در ذهنش داره و اون همینه که این مغناطیس مضامین شعری خودش رو بعد از اون پردازش ها باید از روی براده های اطلاعات شتمن عبور بده. اینه که شعر خاقانی مملو وست از اطلاعات مختلف علمی روزگار خودش، از نجوم بگیری طب تا داروشناسی و مانند اینها. اما بحث دیگه در مورد خاقانی مخاطب او هست. نگاه کنید، معمولا در سبکشناسی روی این زیاد دقت نمیشه. هر کدام از این سبکهای شعری رو نگاه بکنید، مخاطبان خاص خودشون رو دارند. وقتی اون مخاطب عوض میشه، ناگزیر سبک هم باید تغییر پیدا بکنه.
هزاری ادب پارسی.
خاقانی در ابیاتی در پاسخ به آنان که خود را برتر از او میدانستند چنین سرود: پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق، کهل دانش را ز هر لفظ امتحان آوردم. و در بیتی دیگر: نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشاه، در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. طبیعت راهی به سوی حقیقت. برای قرب انسان به خدا، قرآن سیر در آفاق، یعنی همون طبیعت آفرینش و انفس، یعنی معرفت وجود و نفس خودمونو مطرح میکنه. انسان و طبیعت دارای نظام احسنن، یعنی همه چیز در اونها به کاملترین و بهترین صورت خلق شده. وقتی از محیط زیست صحبت میکنیم، همه در وهله اول به یاد طبیعت میفتن، هرچند که طبیعت هم جز محیط زیسته. اما معنی درست محیط زیست یعنی محیطی که تو اون زندگی میکنیم، خانه و مدرسه و دانشگاه و کوچه و خیابون و کشتی و هواپیما و زیردریای غیره، همه محیط زیست ما به شمار میان. ما سه نوع محیط زیست داریم. یک، محیط زیست طبیعی که کوه و دریا و جنگل و صحرا و غیره که توسط خداوند آفریده شده. دو، محیط زیست مصنوعی که توسط انسان‌ها ساخته شده، مثل خونه‌ها و شهرها و روستاها و پارک‌ها و غیره. و سومی، مهمترین محیط زیست که به تعبیر قرآن در آیه 97 سوره نحل حیات طیبه نام گرفته. هر کس از زن و مرد در حالی که مؤمن عمل صالح انجام بده، به حیات طیبه یا محیط زیست معنوی زنده میشه و میپیونده. به قول شیخ محمود شبستری، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. انسانی که به معرفت و وصول حیات طیبه برسه، واجد همه مراقبت‌ها و حفاظت‌های انواع دیگر محیط زیست هم میشه. انسان‌های عارف آزارشون به یک مورچه هم نمی‌رسید. به قول آقای مهدی الهی قمشه‌ای، هر کس که دلی دارد یک مور میازارد، کام مورز دلبر هم دارد اثری بر دل. و یا به قول سعدی، میازار موری که دانه‌کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. که سعدی هم از شعر فردوسی الهام گرفته، مکش مورکی را که روزی کش است، که او نیز جان دارد و جان خوش است. بزرگترین اشکال انسان معاصر، ایرانی دوری از سبک زندگی ایرانی اسلامی است. حکمت و معارف اسلامی ما را از آزار به موجودات و نابودی طبیعت، این مظاهر زیبای خداوندی، نهی می‌کند. مگر نابودی طبیعت و محیط زیست چیزی جز نابودی بشر دارد؟ دین و مکتب ما را به اندیشه ورزی و تعقل دعوت کردند. و یک توصیه عملی، هرگز زباله‌های پلاستیکی رو نسوزانیم و هر روز سعی کنیم یک زباله کمتر تولید کنیم.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت‌ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.